بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قضيه شريفه 226. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يولون يا يؤلون للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. دو تا آیه شریف است. بله، حالا یه مطلبی رو عرض بکنم که قبلا موقعی که همین تازه مجموع بیان شروع کرده بودیم یه موردی پیش اومد، بعد مکرر اینجور چیزا بوده. قبلا گفته بودم که بحث تضمین، گفته بودم بعد یه وقتی یه توضیحی عرض خواهم کرد، اما اوائل شروع مجموع بیان. حالا یه مختصری اون وعده رو وفا کنیم تا بعد. یه بحثی توی ادبیات هست بهش میگن تضمین، که الان این آیه شریفه که میخواییم بخونیم این آیه همه آیه بحث تضمینه ها. تضمین این بود که گاهی به یک فعلی معنای فعل دیگر داده میشه، یه فعلی معنی یه فعل دیگه داره. یا مثلا تو حروف جاره مثلا یک حرفی قائم مقام حرف دیگره. به عبارت دیگه تضمین اینه که یه فعلی یک معنایی داره، اما ما میایم معنای یه فعل دیگه رو به این فعل میدهیم، احکامش هم فرق میکنه. اینو میگن تضمین. گاهی به جای تضمین میشه بگیم اشراب، یعنی دادن، داخل کردن معنای یک فعل برای یک فعل دیگه میشه اشراب. در واقع این کتاب مغن لبیب ابن هشام، این حالا ظاهرش این بود که مثلا اون بحث اولش بحث مفرداته، یعنی همین داره حروف رو بحث میکنه، ظاهرش همینه، ولی این در واقع بحث از حروف یعنی بحث تضمین، یعنی کل مغنی ها، کل کتاب مغنی بحث تضمینه، گرچه اسم تضمینه این حرفا به کار نبرده. یا مثلا اون کتاب جنتدانی، کتاب جنتدانی که کتابی درباره معانی حروف، اینا کلش میشه بحث تضمین. حتی این که مثلا تو فقه و اصول فراوان میبینید اینجور بحثا مطرح میشه دا. میگن که حرف خودش ذاتاً معنا ندارد، حرف اونیه که ما دل علا معنا فی غیره. این مثلا تو کفایه اینو میگه دیگه، این که ما دل علا معنا فی غیره، یا این که گاهی مثلا تو کفایه میگه که حرف معانیش عالیت داره نه استقلالی. عالیت نه استقلالی یعنی این که این حرف خودش معنا نداره، اما این حرف میاد که یه معنایی به فعل میده یا یه معنایی به اسم میده. اینا همه یعنی همون تضمین. و قرآن پر است از بحثای تضمین ها، خیلی زیاد. از ابتدای قرآن بگیرید، همون ابتدای قرآن که میگوییم مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اینجا الان ایاک نستعین، به عبارت دیگه این یاکه مفعول برای نستعین بی واسطم هست دیگه. ایاک نستعین یعنی نستعینک. حالا این آیه رو بگذارید تلو آیه شریفه استعینو به صبر و صلات. اینجا ایاک نستعین، نستعین برای مفعول خودش با نداره، یعنی بی واسطه مفعول گرفته. ایاک نستعین این خیلی فرق میکنه با این که بگوییم استعینو به صبر. یا حتی مثلا این دو تا جمله بینید، وقتی من میگویم که ایاک نستعین یا میگم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، وقتی میگم بهی نستعین استعانت با با، اما وقتی میگویم ایاک نستعین استعانت بدون با، این دو تا معنا داره. دا الان معنای ایاک نستعین یه چیزه، معنای بهی نستعین یه چیز دیگه است. اینو میگن تضمین. یعنی همین ابتدای قرآن تا انتهای قرآن برید همین شده. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلامون. یعلم من کل امر سلامون یعنی چی؟ یعنی بحث تضمین ها. مثلا حالا احتمال این من کل امر سلامون، این احتمالا این سلامون را به معنی لذت، بهجت، سرور، شادمانی اینجوری باید معنا کنیم. یعنی باید بگوییم که سلامون من کل امرن، به عبارت دیگه یعنی شب قدر اینا که ملائکه نازل می شون سلامون من کل امرن، برای اینکه بگه شما در برابر هر خطری امنیت داری، در برابر هر مشکلی آرامشی هم هست، در برابر هر سختی آسایش هم هست. این معنی آیه ها من کل امر سلام، و سلام هم به معنی چی؟ شادمانی. این از همین تضمینه ها. البته حالا وقت این اشکال پیش میاد که سلام مصدره و مکرر تا حالا گفتیم معمول مصدر بر مصدر مقدم نمیشود، یعنی نمیشه بگیم که این من کل امر جار مجرور متعلق به سلام مشکل پیدا میکنه و با یه چیزی مقدر بگیریم. ولی حالا مقصود بیده که بینه از اول قرآن که سوره حمد باشه تا آخر قرآن مثل سوره نا سوره قدر همش بحث تضمینه. در واقع تضمین یه نوع اینجور چیزی ها بینیم. مثلا فرصی میگفتیم که رقبه، رقبه یعنی چی؟ باید بگیم که خب باید اول ببینید که با چه حرف جری به کار میره. رقب فی یا رقب ان، اگر رقب فی باشه به معنی میل و روی آوردنه، اگر رقب با ان باشه یعنی اعراض کردنه. یعنی حرف جر است که یک معنایی به فعل میدهد، که رقب به معنی تمایل باشه یا رقب به معنی اعراض باشه. انصرف یعنی چی؟ بستگی داره به اینکه به چه حرف جری باشه. انصرف الی یعنی روی آورد، انصرف عنه یعنی روی گرداند. یعنی حرف جر معنای کلمه رو تغییر میدهد. و امثال اینا گاهی هست که یک کلمه تو قرآن با مثلا 10 جور حرف جر به کار رفته و 10 تا معنای مختلف داره. این کلمه با این حرف جر بوده یه معنا داره، با اون حرف جر یه معنی دیگر داره، با اون حرف جر یه معنی دیگه داره. اینا رو بهش میگن بحث تضمین. و عرض کردم تو اگر کسی بخواد آیات شریفه قرآن رو بگه، مثلا شاید بگه نصف آیات قرآن اینجوریه، و این که مثلا ادبا می اومدن فراوان کتاب می نوشتن درباره معانی حروف. معانی حروف یعنی در واقع همین بحث تضمین، یعنی می خواستن بگوین که فعل با چه حرفی که باشد چه معنایی پیدا می کند، میگیم تضمین یا اشتراب. کتاب های وجوه القرآن خیلی هست، کتاب های وجوه القرآن، اینا همه همین بحث تضمین رو داره بیان میکنه، با اینکه لفظ تضمین رو نگفته. مغنی اسکرم همینطور، کتاب معانی الحروف همینطور، کتاب معانی القرآن فرا همینجوره، کتاب اعراب القرآن زجاج همینطوره، اینا همه میشه بحث تضمین. یعنی خیلی بحث تضمین بحث مفصل و طولانیه، میشه مثلا تو یک سال از آدم همین بحث تضمین رو بحث بکنه، داره اینقدر حرف داره. خب حالا این آیه شریفه که میخواییم بخونیم، این آیه شریفه این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، للذین یولون یا یولون من نسائهم، کسانی که قسم میخورند که با همسر خود همبستر نشوند. خب للذین یولون، یولون یعنی همون ایلا، قسم، قسم خوردن بر ترک مباشرت. خب ولی همیشه میگفتن که کلمه حلف، ایلا، قسم، مثلا میگفتن مقسمون علیه، حرف جرش باید چی باشه؟ علا باشه. یا همین دیروز میگفتیم محلوفون علیه، اون که حلف خورده علی، محلوفون علی، نه علیه، این اصلا حرف جرش علاست. محلوفون علیه یعنی یمین، نه اینکه اون چه بر اون قسم خورده شده نیست منشا. محلوفون علیه یعنی چی؟ یعنی قسم، یعنی یمین. خب کلمه ایلا، کلمه ایلا با یه حرف جرش علا باشه، یعنی باید بگوییم که للذین یولون علا نسائهم، علا نسائهم. پس چرا آیه شریف فرموده یولون من نسائهم؟ یعنی بسته تضمینه ها. کلمه ایلا به معنی قسمه، میگیم قسم خورد بر این چیز، قسم خورد بر این چیز، پس با یه حرف جرش چی باشه؟ علا باشه. اما چرا من به کار برده؟ به خاطر این که تو این آیه میخواد تو این کلمه ایلا یه معنای بعد بفهمونه، دوری. للذین یعلون من نسائهم یعنی کسانی که قسم میخوره که از زنش دور بشه، از زنش جدا بشه. یعنی الان این جدایی را از کجا میفهمیم؟ از من، که این معنای بعد را، دوری را تو این کلمه ایلا اشراب کرد، تضمین کرد. این کلمه این معنا را نداشت، اصلا معنی ایلا به معنی دوری نیست، ایلا فقط به معنی قسمه. اما چون باید با علا باشه، ولی اینجا خدای متعال با من به کار برده. وقتی که با من به کار برد، من میاد معنای بعد و دوری را به این کلمه که این معنا را ندارد میدهد. اینو میگن تضمین. اینم خلاصه وفای به اون وعده‌ای که اون موقع گفته بودیم. ولی قسمه بر دوری، بر جدا شدن. نه خیلی نمیداد، نه نه، این فقط اگه علا بودم معنیش این بود که قسم خورده بزنش. این مثل اینی که بگه قسم خورده به حضرت عباس، این چیریه؟ قسم برش این که خواهی، یعنی خواهی این کلماتو چجوری میخواهی معنا کنی؟ یعنی سمرش تو اینه ها که یک کلمه رو نباید اون کلمه رو شما مثلا فرض کنید این کلمه ایلا رو بگید، من میرم لغت میگردم میبینم معنیش چیه. ثمره تضمین اینه که این کلمه رو نباید بری سراغ لغت، باید بری سراغ این که این کلمه با چه کلمه دیگر، با چه حرف دیگری به کار رفته، اون حرف معنای این رو روشن میکنه نه لغت. همیشه نه ندی معمولا که اینا رو نمیگه. حالا همین کلمه رو شما الان برید کتابه لغت بگرد، همین کلمه ایلاو اصلا میگه ایلا همش با علا به کار میره نه با می. خب بله اون هست اما این نیست، اون هست این نیست تو لغت. خب بله همین روزه بر همین بود دیگه. پس ببینید اصلا بحث ایلا یک بحث ادبیست، این بحث تضمین و بحث اینه ها که یک کلمه مثل من به کلمه دیگر چه معنایی میدهد. الحرف و ما دل علا معنا فی غیرش، یا حرف اونیه که چیه؟ آلیت داره نه استقلالی. یعنی حرف خودش معنا نداره، من معنا نداره، اما یه معنا به ایلا میده. باید ببینید که مثلا اون که قسم بر جدایی میخورد، من که شرحتش همین درس ها بله. خب ببینید بحثای قبلی چی بود؟ آیات شریف قبلی درباره حیث بود و عدم مباشرت، و بعد اومدیم گفتیم حالا قسم چه حکمی داره، که این دو جلسه قبلی قسم رو گفتیم. حالا یه قسم خاصی رو میخواییم بگیم. قسم یه احکامی داشت، اما حالا یه قسم بر اینه که با همسر خود هم بستر نشود، این قسم چه حکمی داره. و فردا وقت میخواییم بگیم که خب این قسم خودش یک نوع طلاقه، و بعد به مناسبت این وقت طلاق رو میخواییم بگیم و عده برای زن یا عده برای مرد. خب للذین یولون من نسائهم، آنان که قسم جدایی از همسر خود میخورند. قسم میخوره به اون آدم بیعقلی بوده که آنان که قسم میخورن که دوری بگذینن از زنشون. اینجور مردایی که اینطور قسم میخورن تربص و اربعت اشهره، 4 ماه باید صبر کنند، یعنی 4 ماه فرصت دارند. فَإِنْ فَاؤُوا، اگر که برگشت از این قسمی که خورده، از این قسم برگشت، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا بخشنده است. و این عزم و طلاق، اگر که 4 ماه گذشت و بر نگشت، خب حالا خودی این خود به خود قسمه، یا این که حاکم شرع باید قسم بدهد، یا خود مرد قسم به طلاق بدهد. خود به خود طلاقه، یا حاکم شرع طلاق بده یا خود مرد طلاق بده. حالا فإن الله سمیع علیم، ببینید این فإن الله سمیع علیم من به خاطر اینا، چون در طلاق ما میگیم که شاهد میخواد، چون طلاق شاهد میخواد، باید شاهد باشه، به این جهت فرموده این عزم و طلاق. فإن الله سمیع علیم، خدا شاهد طلاق. اما اگر بخواد برگرده، برگشتن شاهد نمیخواد، فقط فرموده خدا غفور رحیمه، یعنی انس قسم کرده، انس قسمم کفاره داره، گناه داره، میگه خدا غفور رحیمه. اون غفور رحیم به خاطر اون انس قسم، سمیع اون علیمون به خاطر این که طلاق شاهد میخواهد که بشنود. نه یولون، به خاطر اینکه یولون ایلا همزم داره دار، ولی برای عرب همزه تلفظش ثقیله. اللغتو شأن نزول آیه رو مرحوم طبرسی بیان نکرده. احتمالا شأن نزول آیه اینه که در زمان جاهلیت وقتی که یک کسی از زن خودش خوشش نمی آمد و میخواست زن را اذیت بکنه، یه زنی را میگرفت، ازدواج میکرد باش، عقد میخوند همسرش بشه، بعدم قسم میخورد که باش نزدیکی نکند، که این زن هم شوهر دارد و هم ندارد. در زمان جاهلیت اینجور چیزی متعارف بود. این که مثلا یه آیه شریف دیگه هم هست، میفرماید که فتذروها کالمعلقه، اینه که دستشون شکسته است، چجور دستشون اینجوری آویزون میکنن به گردنشون که دستشون شکسته، یعنی این دست هیچ کاری ازش نمیاد، تازه یه باری به گردن آدمه. در زمان جاهلیت زنشون رو اینجوری کل معلقه، یعنی به گردن آدم آویزونه، نه این زن شوهر دارد و نه ندارد. این زن از یه طرف میگفتن نمیتونه ازدواج کنه چون شوهر داره، خرجش هم نمیدادن، میگفت که این زن برای من زن نیست، که قسم خوردم که هم بستر نشود. و مسلمان ها در صدر اسلام هم همین کارو میکردند. حتی حالا بعد خواهم گفت که پیغمبر اکرم هم ظاهرا صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم هم با یکی از همسران خودش، یعنی مثلا با زینب، احتمالا همین کارو کرده، یعنی پیغمبرم قسم خورده که با این هم بستر نشود، پیغمبر با زینب. خب حالا این آیه شریف بحثش اینه، اگر که چهار ماه بیشتر بشه، چهار ماه بیشتر بشه، بله کمتر از چهار ماه دوره نیست. اللغتو ایلا آلا الرجلو من امرأته یولی ایلا ان، آلا یولی ایلا ان، من العلیت بل علوت، از همین کلمه علیه، یعنی همون قسم خوردن، و هی الحلف قسم خوردن. قال الشاعر کفینا من تغیب من نزارن و احنسنا علیت مقسمینا. شاهد سر این کلمه علیت هست، میگه که مثلا قبیله نزار اینا رفتن مسافرت چیزی، یه مدار اموالشون اینجا جا مونده بود، یه کسی هم قسم خورده بود که من اموال اینا رو برمیدارم مصادره میکنم. این آقا میگه حالا که نزار رفتن، ما اموالشون رو حفظ کردیم و کاری کردیم که اونی که قسم خورده بود که اموال اینا رو برو باید و برداره، او قسمش انس بشه، قسمشو بشکنه، نتونه اموال مردمو بدزده. کفینا من تغیب، من تغیب یعنی اون که رفت غایب شد از قبیله نزار، ما اموالشو حفظ کردیم، به احنسنا قسم را هنس کردیم، یعنی هنس کردیم یعنی شکستیم دیگه، علیت قسم مقسمینا اونی که قسم خورده بود که قسم خورده با اموال اینا رو برداره، ما اموال رو حفظ کردیم که نتونه برداره و قسمش دروغ در اومد. و اعتلا، اعتلا یعنی افتعلا، و تعلا یعنی باب تفعول، به معنن همش یک معنا داره. و فی تنزیل قرآن کریم فرموده بلا یعتل اولو الفضل منکم و سعت ان یوتو اولول قلل القربا. این آیه باز درباره ابوبکر ها، درباره ابوبکر لا یعتله، قسم نخورند آدمایی که توانگرند، قسم نخورند که به فقرا پول ندهند. لا یعتله و قرعه و لا یتعله. لا یعتله قرائت شده لا یتعله، این همون قسم نخورند. و جمع العلیت علایا و علیات، جمع قسم علیه میشه علایا و علیات، مثل عشیه و عشایا و عشیات، علیات مثل عشیات. و جمع الالو، جمع الالو و الالو هم گفتیم همون قسمه دیگه، جمع الالو میشه علایا که رکوبه و رکائب. این رکائب همون علایا ها، علایا. این تا اینجا راجع به کلمه ایلا که ایلا به معنی قسم بود. علا مثل رکا یب، رکا اب. و تربص و الانتظار، کلمه دیگه توی این آیه شریف این بود که تربص و تربص یعنی انتظار. یعنی این تربص همون چیزا میگه مقلوب، کلمه رو وارونش کنید، یعنی تربص صبر از آخر به اول، صبر تربص یعنی صبر، یا تصبر تصبر. پس این تربص البته یعنی چهار ماه صبر کنه. و یقال و تربص تو بهی، یعنی تربص با حرف جره با هم به کار می رود. قال شاعر تربص بها ریب المنون لعلها تطلق یوما او یموت و حلیلها. میگه من انتظار دارم که این زنه خلاصه توی یه مشکلی قرار بگیره، یا این که خلاصه مصیبتی برش وارد بشه، یا شوهرش بمیره، یا طلاقش بدند. طرف بسده ها انتظار میکشد به اون زن، ریب المنون، ریب المنون یعنی مشکلات برش پیش بیاد، شاید این زن را طلاقش بدهند یا اینکه شوهرش بمیرد. شاید سر تربصه که به منی انتظاره. و این فاو، این فاو یعنی چی؟ قسم خورده، حالا اگر از قسمش برگشت. فاو الفیع الرجوع، یقال فاع یفیع فیعن ازا رجع، اگر از این قسمش برگشت. و فاع الفیع مثلا یه خوبا درباره پیغمبرم صلی الله علیه و آله که میگن دختی قسم خورد راجع به زینب از قسمش بعدن برگشت. فا الفی ازا تحبل ان جهت الغدات برجوع شمسن، یه فیک بعد از ظهر سایر میگن اول صبح، خب شاخص سمت مشرق سایه ندارد، از ظهر به بعد سایه بر میگرده این طرف، میگن فی. فا الفی، فا الفی یعنی هنگامی که برگردد سایه از جهت صبح به اینکه رجوع بکنه خورشید از اون سایه. سایه صبح طرف مغرب بود، حالا خورشید رفت اون طرف، این سایه برگشت. بل فرق بین الفیع و ظل، کلمه فیع به معنی سایه است، ظلم به معنی سایه، ولی فرقش اینه که ما قال المبرد، مبرد گفته که ان الفیع ما نسخ الشمس لانه هو الراجع و الظل ما لا شمس فیه. ظل وقتی جایی میگن مثلا اینجایی که ما نشستیم ظله، ظله یعنی چی؟ یعنی ضرورتی نداره خورشید باشه، از صبح و بعد از ظهر هیچ وقت خورشید اینجا نمیفته، اینو میگن ظل. یعنی ظل ضرورتی ندارد که سایش به خاطر خورشید باشد، این به خاطر سقفه. اما فی اونه که نه سایه، اما به خاطر اینکه خورشید جهتش عوض شد. ف سیب، اون یکی نسخ شمس، خورشید جهتش عوض شد، لأنهو هو بر راجه، چون خورشیده که برگشته. اما زل یعنی مالا شمسفی، اون که اصلا ربطی به خورشید نداره، گفتم مثل این که اینجا نشستیم. و کلو فیئن زلون و لیس کلو زلن فیئن، هر فیئی زل هست اما هر زلی فیئی نیست. مثلا الان اینجا زل هست اما فیئی نیست. و اهل الجنت فی زلن لا فی فیئن، اهل الجنت فی زلن، تو بهشت سایه است اما سایه به معنی زل، نه سایه به معنی فیعه، به خاطر اینکه اونجا خورشید نیست که. لأن الجنت لا شمس فیها، وقتی شمس نیست پس فیع نیست اما سایه هست. و فی تنزیل قرآن هم فرموده به زل ممدود، نه فرموده فیع ممدود، سوره واقعه. و جمع الفیع افیاء، جمع فیع میشه افیا، بل فیع قنایم المشرکین. کلمه فیع گاهی به معنی قنایم مشرکین هم هست که اونم باز یه معنی رجوع درش هستا. افا الله علینا منهم، برگردنده، رجوع کرده خداوند بر ما از اون مشرکین، یعنی مالی که تو دست اونا بود و اصالتا مال مسلمان بود برش گرداند. به این جهت بهش میگرد فیع. احتمال من میدم که این کلمه منهم غلط باشه، این منهم فیعهم باشه، یعنی این طوری است، الفیع قنایم المشرکین افاء الله علینا فیعهم، نه منهما، فیعهم. ما افاء الله علی رسولی و هو من رجوع شیعه الی حقهی، یه چیزی به حق خودش برگرده، مال به حق خودش که مال مسلمانه برگرده. و فلانون سریع الفیع من قذبه، فلانی سریع الفیعه یعنی چی؟ یعنی سریع الرجوع من قذبه، زود پشیمان میشه. یا حالا اون بحث چیزی میخواد که آیا مال اصلا مال مشرک هست یا نیست، و مال مسلمان است تو دست اوناسو برمیگرده سر جاش، یا این که نه اونا مالک میشوند. خیلی خوب، بعد فرمود که به این عزم و طلاق، این عزم و طلاق، عزم و یعنی چی؟ العزم و حوالله عقد و علا فعل شیء فی مستقبل الاوقات. آدم عزم یعنی که گره بزنه، تصمیم جدی بگیره برای انجام یک کاری در آینده. و هو ارادتون متقدمتون للفعل، عزم یعنی که الان اراده بکنه، ارادهی که قبل از فعله. به اکثر من وقت واحدین یتعلق به فعل لازم، به یه وقت زیادی، یعنی یه لحظه نه، در یک وقت زیادی که این عزم تعلق میگیرد به این که انجام بدهد یک کار لازمی را، مثلا تصمیم میگیره که فردا فلا کارو بکنه. یقالو عزم علی شی یعزم عزمن، ماضی و مضارع و مصدر. و اعتزم یعنی عزم ثلاثی مجرد، یا اعتزم مزید. این تمام شد. و عزمتو علیک لتفعلن ای اقسمتو، عزمتو علیک لتفعلن یعنی که شما رو قسمت میدم که فلان کارو بکنی. و عزم الراقی یا عزم الراقی که انه اقسم علی الداء، میگیم عزم الراقی یعنی که قسم خورد بر فلان دارو یا بر فلان درد. مال فلان عظیمتون ای ما یثبت علی شیء لتلفنه، مال فلانون عظیمه، یعنی فلانی یه تصمیم نداره، یعنی که رنگ عوض میکنه. امرو میگه میخوام برم مسافرت، فردا میگه نمیرم مسافرت. بله بله منشد لباسم. و عزائم القرآن هم، عزائم القرآن یعنی التی تقره و الازد الافات، عزائم القرآن یعنی سوره هایی که کسی که مریضه میخوانند که شفا بیابد. عزائم القرآن التی تقره و الازد الافات خونده میشه بر مریض ها، لما یرجا من البرعه بها، چه امید است که با این سوره ها خوب بشه. من احتمال میدم ها، چون اون عبارت که بود که به هو ارادتون متقدمتون للفعل به اکثر من وقت واحد یتعلق و به فعل لازم، احتمال میدم این لازم عازمه ها، نه لازم عازم، ولی حالا اشتباه عبارتی شاید باشه، کنسا عازم نه لازم. چی؟ عظمه؟ خیلی خوب، بس همون درست، بس دیگه صد درست. خیلی خوب. و این عظم و طلاق، طلاق یعنی چی؟ الطلاق و حل و عقد نکاح به سبب من جهت رجل، باز کردن گره نکاح به خاطری از طرف مرد، مرد عقد و گرهش رو باز کنه. و امرأتون طالق، امرأتون طالق، چرا نگفتیم طالقه؟ یا مثلا میگیم حائض، نمیگیم حائضه، تای تنیز چرا نمیاریم؟ زعم قوم ان تا تنیز انما حذفت لانه لا حظ فیه للمذکر. اگر یه چیزی هم مذکر داره و هم مؤنث داره، وقتی برای مؤنث به کار میبریم با تای تنیز، اما اگر یه چیزی مخصوص زناست مثل حمل، دیگه زن رو نباید بگید حامله، باید بگیم حامل، چون مخصوص زن. بعضی ها اینجوری خیال کردن که تای تانیث حذف شده به خاطر اینکه مذکر حظی نداره، یعنی کلماتی که مخصوص به زن هاست برای زن ها مذکر به کار می رود. اینا زعمه بعضی ها، که شما معموله همش تو درس های هم اینه شنیدید دیگه، همیشه همینه میگفتن. مجموع البیان میفرماید به هازار لیسه به شیه، ولی این حرف درست نیست. این درست نیست که بگه هرچی مخصوص زن هاست مذکره، هر چیزی که مشترک بین زن و مرده برای زن و مؤنث به کار میبرن، این غلطه. چرا؟ بین شاهدش اینه که لأن فی الکلام اشیاء کثیرتن یشترک فیها المذکر و المؤنث، ما فراوان داریم کلماتی که مشترک است بین مذکر و مؤنث، و با اینکه مشترکه ولی برای زن هم مذکر به کار میبرند. لا یثبت فی الها فی المؤنث، ثابت نمیشه تای تانیث برای مؤنث. مثلا یقال بعیر زامر و ناقه زامر، نمیگیم زامره، برای هر دو تا زامر مذکر، زامر یعنی لاغر، لاغری هم تو مذکر هست هم تو مؤنث. خب اگه اون قاعده درست بود باید اینجا میگفتیم که بعیر زامر و ناقه زامره، در حالی که اینجوری نگفتیم. پس معلوم میشه اون حرف درست نیست که بگید که هر چی مخصوص به زنا بود برای زنا مذکر میارن، هر چیزی مشترکه مؤنث میارن. و امثاله کثیرتون، شاهدم خیلی داره این حرف. حال اون یه مورد با تایه که دلیل نمیشه. و امثاله کثیره. و قال سیبیوه اینجوری گفته ها، انهو وقع على لفظ تذکیر صفتن للمؤنس. آقای سیبیوه گفته است که ما مذکر را برای مؤنس به کار میبریم، واقع میشود على لفظ تذکیر، یعنی مذکر مثل زامر مذکر، صفتن للمؤنس، به عنوان صفت برای اون ناقه. چرا این کار میکنیم؟ لأن المعنا شیء طالقون، یه چیزی مقدر میگیریم که مذکر باشه به این صفت. مثلا وقتی میگیم که ناقتون زامر، میگیم ناقتون مثلا شیعون، ناقتون حیوانون زامرون، اینجوری میگیم. لأن المعنا شیعون طالق، وقتی شیعون گفتیم دیگه طالقه دیگه لازم نبگیم. امرأتون طالق یعنی امرأتون شیعون طالقون. به حقیقته انه على جهت نسب، واقعش اینه که از باب نسبه، یعنی که مذکر میاریم و همون نسبت میخواییم بدهیم، نسبت دادن. چه قوله این؟ نه و قوله این امرأتون متفل، نگفتیم متفله، زنی که نسبت دارد به فرزندی، بچه بغلشه، ای ذات و طفله. پس الان علت این که متفله نگفتیم به خاطر این که اینو میخواییم نسبت بدهیم و توی نسبت لازم نیست که تای تنیس بیاریم. و طالق هم امرأتون طالق یعنی امرأتون ذات و طالق. فإذا أجريته على الفعل قلت طالقا، اما اگر که بخواید اون چیز رو مقدر نگیرید، اون شیئون را یا اون ذات را مقدر نگیرید، خود فعل طلاق ملاک باشه. فعل طلاق برای مرد به کار می رود، برای زن هم به کار می رود، ولی برای زن باید مؤنث به کار ببریم. قال الأعشا ایا جارتی بینی فإنک طالقتون، نه الان اینجا طالقتون مؤنث به کار برده، کذاک امور الناس غادن و طارقه، ای همسایه بینی دور شو فاصله بگیر، فإنک طالقه تو طالقه هستی، کذاک امور الناس بله کاری مردم همین جوریه دیگه، غادن و طارقه، صبح یه جوره سو شب هم یه جوره، غادن یعنی اول صبح یه جور میشه، طارقه هم یعنی پیش می آید، هی صبح یه جوره فردا یه جوره. به هر حال شاهد این بود که گفت انک طالقه. و اصل و طلاق من الانطلاق، اصل کلمه طلاق از انطلاق، و طلقت المرأة عند الولادة فهي مطلوقة، طلقت المرأة عند الولادة فهي مطلوقة، این گام بچه دار شدن. طلقت المرأة یعنی چی؟ یعنی اذا تمخزت یعنی وقتی که زن درد زایمان بگیره میگن طلقت المرأة، درد زایمان گرفتن را میگوین طلقه. اصل کلمه طلاق و طلقه اینا یعنی جا به جا شدن، جا به جا شدن را میگن طلاق، بچه تو شکم مادر جا به جا بشه اینا میگن طلاق، این مادر تا الان شیر نداشت الان شیر داره، جا به جا شدنه، اینا میگن طلاق. و طلق و الشوت منال جریه، طلق و همون طلاق، کمربند رو میگن، کمربندی که چرمیه، نه که کمربند دوره یه چیز قرار میگیره، اینو میگن که طلق. و طلق و الحبل و شدید و الفتل، تنابی که خیلی محکم بافته شده، این رو هم بهش میگوین طلق. بالله فإن الله سميع عليم، خدا سميع يعني من كان على صفة يجب لأجلها أن يدرك المحسوسات إذا وجدت، خدا سميع نه يعني که خدا گوش داره، یعنی خدا به یک صفتیه، به یه حالتیه که باید به خاطر اون صفت مسموعات را درک بکند. پس خدا سميع یعنی عالم است به مسموعات، ازا وجه داد هنگامی که اون مسموعات موجود بشود. و هیه ترجو الى کونهی حیان لا آفته به، خدا سمیعه یعنی خدا زنده است، لا آفته به مشکلم نداره، بسام او المدرک، یعنی شنبا نه به معنی که گوش داره، به معنی این که درک دارد، فهم دارد. پس خدا شنواست، یعنی خدا عالم است، عالم است. خب این حالا یه علتش اینه که خب به هر حال حی رو میگفتن که اسم اعظمه و اسم اعظمونیه که نقطه نداره، حیم نقطه نداره و تمامی اسما به حی باید برگرده، اما حی به اونا بر نمیگرده. تا چیزی زنده نباشه شنوا نیست، تا زنده نباشد عالم نیست، تا زنده نباشد نمیدونم قادر نیست. قدرت، علم، فلان اینا که صفات خداست باید حی باشه تا اینجور باشه، اما حی بر اونا مد... یعنی حی اصل کاریه. چی؟ نه نه اون نه 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 ولی زا حی اسم اعظمه، نه قیوم. حالا بله همین دیگه. به هر حال تو کلام و فلسفه یه بحثه که آیا باید سمع و بصر را به علم برگردونیم یا علم را به سمع و بصر برگردانیم. معمولا شیعه میگه که سمع و بصر به علم برمیگرده، همین کاری که الان ایشون اینجا کرد. اما مثلا برید تو عربستان دقیقا برعکسه، میگه خدا عالمه یعنی چی؟ یعنی شنواست. ما میگیم خدا شنواست یعنی عالمه، اما تو عربستان میگن چی؟ میگه خدا عالمه است یعنی شنواست. حالا اون دیگه اون نوع نگاه بحث به توحید دی. میگم این حالا یه بحث فلسفی میخواد بگذاریم. و یوسف القدیم سبحانه فی الآیت به انه سمیعون، خدای متعال قدیم تو توصیف میشه خدا تو این آیه شریفه به این که خدا سمیع است. و لا یوسف فی الازل به انه سامعون، انما یوسف بهی ازاب وجدت المسموعات. ببینید اون موقعی که خدای متعال بود به هیچی نبود. اون موقع خدا شنوا بود یا نبود؟ موقعی که خدا بود هیچی نبود، صوتی هم در کار نبود. اون موقع خب مسلم که این که غلطه بگیم خدا سامع بود، چون صوتی نیست که خدا بشنود. اما اون موقع وقت درسته که بگیم که خدا صفت علم داره، گرچه مسموعی در کار نیست. از قدیم میشه بگید خدا سمیعه، چون سمیع یعنی عالم. اما از قدیم نمیشه بگوید خدا سامع. خدا از کی سامع؟ از موقعی که صدا در کار بوده، از موقعی که صدا به وجود اومد. توصیف نمیشود خدا در ازل به اینکه سامع بوده. وقتی خدا سامعه که صوتی هم در کار باشد. نموجی سبیزا بشیدت المسموت سامعان، نه سمیان، سامعان. الاعراب ترکیبای شریف، یجوز فی اربعت اشهور سلاست و اوجهن للذین یعلون من نسائهم تربص و اربعت. میگه که جایز است این اربعت اشهور سه جور بخونیمش. اول اینکه الجر و علل اضافته، یعنی بگویید این تربص اضافه شده به اربعه، تربص و اربعته، جر علل اضافه. و علیه القراعتو قرا هم همین جوری خوندند، تربص و اربعته. به حاصل الاضافه تو غیر حقیقیه، اضافه شم اضافه غیر حقیقیه، روشن دیگه، چون اضافه مصدره اضافه مستر، اضافه اسم فاعل، اسم مفعول، اینا غیر حقیقی است. یعنی اضافه لفظیه نه اضافه معنوی، اضافه فلان. خب فإن الأربعة في محل نصب، اضافهش حقیقی نیست زیرا واقعا این کلمه اربعه منصوبه به این کان مجرور لفظ، گرچه ظاهرا از نظر لفظ مجروره، بنابراین وقتی از نظر حقیقی مجرور نباشد پس اضافهش اضافه لفظی است نه معنوی. و یجوز فی العربیت الرفع و نصب، و جایزم هست که شما مثلا بگویید که تربص و اربعه تو یا اربعه ته، اینم جایز. خب این تا اینجا شد یکی. ببینید اون که گفت که سه بعد جایزه، یکی جر، نگویید که و یجوز فی العربی رفع و نصب، اینم دو و سه شد سه تا، اینطوری نه. این و یجوز فی العربیت الرفع و نصب، این ادامه همو الجره ها، این ادامه همو بچه اوله، این تموم شد تو اینجا، تو اینجا شد یه بچه. پس بگوید تربص و اربعته یا تربص و اربعتو یا اربعته. حالا بچه دوم، حالا بچه دوم، بچه دوم اینه که بگوید که تربصون اربعتو اشهورن، تربصون اربعتو اشهورن. پس بچه اول اضافه بود، بچه دوم تربصون اربعتو. که قوله تعالی فشهادتو احدهم اربع و شهادات، چجور اونجا میگیم اربع و شهادات، یعنی هیه اربع و شهادات، اینجا همینجور تربصون هو اربعتو اشهور. و مثله یا مثلا مثال دیگرش این آیه فجزاؤن مثلو ما قتل من النعم، تربصون اربعتو جزاؤن مثلو ما قتل من النعم، کفاره مثل همون چیزی که کشته باید بدهد. اینم شد ترکیب دوم، این شد ترکیب دوم. ترکیب سوم، ترکیب سوم اینه که بگوید تربصون اربعتن، کسانی که ایلاء میکنن تربصون، باید صبر بکنند اربعتن، تربصون اربعتن. چه قولی چی؟ کدام؟ اون یه چیز رفع و نصب؟ نه بله اینم داره رفع و نصب میگه، اما اون داره اولی ها اینجوری میگه، میگه اضافه، اضافه لفظیه نه حقیقی، حقیقتا کلمه مجرور نیست یا رفع یا نصب اولی، اما ظاهرش جر. اما این دوم و سوم نه، اصلا ظاهرش جر نیست، اضافه لفظی هم نیست. که قوله علم نجعل الارض کفاتن احیاءن و امواتن، یعنی کفاتن احیاءن. اینجا بگویید که تربصون اربعتن، تربصون اربعتن، مثل کفاتن احیاءن. آیا قرار ندادیم زمین را که در بر دارد اونها را، زنده و مردشون را؟ ای تکفت هم احیاءن و انباتن، یعنی زمین در بر داره اونها را، زنده و مردشون. پس سه جور ترکیب شد، تربص و اربعته، که این تربص و اربعته رو میشود بگوی تربص و اربعتو یا اربعته. دوم این که بگوییم که تربصون اربعتون، سوم هم که تربصون اربعتن. بله تمیز میشه، بله تمیز میشه. المعنا، معنای آیه، هر کسی که ایلاء بکنه، ثم بیان تعالی حکم الایلاء، خداوند حکم ایلاء بیان کرد، لانه من جماعت الایمان والافصام، اینم یه نوع قسمه دیگه، آیات قبلی بحث قسم بود، اینم قسمه، اینم یکی از قسم هاست، اینم قسمه دیگه. و شریعت من شرایع الاسلام، یه حکمی از دستورات دینه. فقال، خداوند فرمود، للذین یعلونه، اونهایی که ایلاء میکنن، ای یحلفونه، یعنی قسم میخورند. و فیه حذفون، یه چیزی حذف، قسم میخورند که چی؟ اینه دیگه خدا نفرموده، یعنی قسم میخورند که ان یعتزلوا عن بطء نسائهم، قسم میخوره که هم بستر نشود، علا وجه الاضرار بهن، که به اون زن ضرر بزند. ایلا فقط قسم تو باب بطی حلف، هر نوع قسمیه. بله، یه حدیثی هست که مثلا عمر یه وقت رفت به یک زنی گفت که بدون شوهر چقدر میتونی صبر کنی؟ اون گفت که 4 ماه. بعد این آیه شریف نازل شد که 4 ماه فلان. علا بچهل اضرار بهنه، کسی که قسم میخوره هدفش اینه که به زن ضرر بزنه، ولی اگر کسی قسم خورد نزدیکی نکنه، اما هدفش اضرار نبود، مثلا میخواست این زن بچه دار نشه که بتونه بچه قبلی رو شیر بده، اون این حکمو نداره دا. به قصد اضرار باشه. تربص و اربعت اشهر، 4 ماه صبر کنه. اگه توقف و تثبت و فی اربعت اشهر، 4 ماه باید توقف بکنه. این باید توقف بکنه یعنی میتونه تا 4 ماه صبر کنه. ولی یمین التی یکون الرجل بها مولیان، قسمی که مرد با اون قسم مرد میشه ایلاء کننده، هیل یمین و بالله عز و جل، اینی که قسم به خدا باشد، یا به شیء من صفاتهی التی لا یشارکه فیها احدون غیره، خلاص قسم باید یا به خدا باشه یا به صفات خدا، صفاتی که شریک نیست خدا را در اون صفات، احدی غیر از خدا، یعنی قسمش به حضرت عباس نباشه، به قرآن نباشه. الا بچن لا یقع و موقع اللغب الذی لا فایده فی، چون دیروز میگفتیم دیگه قسم به حضرت عباس قسم لغبه، هیچ فایده هم نداره. و یکون الحلف علی الامتناع من الجماع، قسم هم بر این خودداری از نزدیکی، علی وجه الغضب و الضرار، هدفش اینه که به زن ضرر بزند. و هو المروی عن علی و ابن عباس و الحسن، و همین روایت شده از امیر المومنین سلام الله علیه و ابن عباس و حسن. و قیل فی الغضب و رضا، بعضی ها گفتن که نه، قسم چه در حالت غضب باشه چه در حالت عدم غضب، عن ابراهیم و شعبی و جماعت من الفقها، ها ابراهیم و قبلنم گفتم ابراهیم این ابراهیم نخعی و جماعتی از سنی. و قیل هو و فلجمای و غیره من از زرار، بعضی گفتن که نه، ایلا اینه که قسم در جماع یا غیر جماع، ولی حتما باید من از زرار، به قصد زرار باشد. مثلا نحو ان یحلف لا یکلمها، ای کسی قسم خورد که با این زنه حرف نزنه، گفتن اینم ایلاه، با اینکه این ربطی به جماع نداره. ان سعید ابن مسیب، چون اینو گفت. خب حالا 4 ماه فرصت داره. فا این فا او، اگر که این فا او یعنی رجع او الى امر الله، اگه برگشت یعنی به ان یجام او اندل قدرت علی، برگشت از این قسم برگشت و هم بستر شد، وقتی که میتواند هم بستر بشود، یعنی برگشتش به عمل بود، یا اینکه نه، برگشتش به قول، او یراج او بالقول اندل اجزن الجمع، اگه نمیتوند اون کار رو انجام بده ولی به زبان بگه برگشتن. ان ابن عباس و مسروق و سعید ابن مسیب و هو مذهبونا، پس مذهب ما شیعه ها هم اینه که رجوع در ایلا یا به فعل یا به قول، به هر دوش ممکن. و بهی قال ابو حنیفه و اصحاب، ابو حنیفه هم همینو گفت. و قیل یکون و فائین بالعزم فی حال العذر، بعضی گفتن که برگشتن رجوع از این قسم به اینه که آدم همین تصمیم بگیره برگرده، فی حال العذر، اگر عذر داره از هم بستر شدن، مثلا اون حالا در حال عادتشه. الا انه ينبغي ان يشهد على فيه، الا اینکه اگر که زن عذر داره یا مرد عذر داره، حالا وقتی مرد برگشت شاهد بگیرد که من برگشتم، با یه شاهد بگیره که برگشته. ان الحسن و ابراهیم و القمه، ابراهیمش گفتیم ابراهیم نخعی، این القمه اولین باره که اسمش اومده. القمه یعنی القمه ابن قیس، از شهدای جنگ صفین. به هازا یکون و اندنا للعاجز عن الجماع، به نظر ما اگر یک کسی عاجز از جماعه و میخواد برگرده و عملا هم نمیتونه کاری انجام بده، شاهد بگیرد که برگشتن. و یجب علی الفاعی اندنا کفاره بلا عقوبت علیه. دیروز چند نفر، دو نفر هم دیروز سوال کردند که آیا میشود یه چیزی کفاره داشته باشد و گناه نداشته باشه؟ واجب است علی الفاعی، اونی که رجوع میکنه توی اله، کفاره باید بدهد اما گناه ندارد، عقابم ندارد. پس میشه یه چیزی گناه نباشه و کفاره داشته باشه. اون داستان پیغمبر صلی الله علیه و آله و زینب اینجوری میشد. لقوله تعالی فإن الله غفور رحیم. قال ابن عباس و سعید ابن مسیب و قتاده. و قال الحسن و ابراهیم، حسن و ابراهیم گفتن لا کفارت علیه بلا عقوبت، گفتن کفاره هم ندارد، به خاطر اینکه خدا فرموده ان الله غفور رحیم. معنای غفور نزد ما اینه که غفوره یعنی لایت به اوهو به عقوبته، خدا غفوره یعنی خدا دنبال این کار عقاب نمی آورد. و من حلف لا یجامع اقل من اربعت اشهر لا یکون مولیا، اگر کسی قسم خورد که یک ماه فلان کارو نمی کنه، این ایلا حساب نمی شود. و من حلف، این من حلف همون اون اصرار رو میخواد دیگه، اصرار. و من حلف الا یقربها و هی مرضعه، این زن داره بچه شیر میده، کسی قسم خورد که تا ایامی که بچه شیر میده فلان نکنم. مخافت ان تحمل، ترس این داره که یه وقت این زن بچه دار بشود، اگر که حامل شد بچه دار شد دیگه نمیتونه شیر بده. مخافت ان تحمل فیزر ذالک به بلده ها، حامل بشه بچه زن. این لا یلزمه حکم الایلاء، این حکم ایلاء او ندارد. و اذا مضت اربعت اشهر، اگر که چهار ماه گذشت و این بر نگشت، حالا حاکم شهر زنش رو طلاق میده یا حاکم شهر به زن اجازه میده که طلاق بده یا فلان، اینش دیگه فرق میکنه. سبحان الله.